21. خیلی ممنونم از همراهی همه شما عزیزان، از اینکه از ساعت 14 تا به الان با ما همراه بودید، از پخش رادیو اقتصاد و برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی رو همراهی کردید. لطفاً در ادامه هم با ما باشید. برنامه‌های این شبکه رادیویی ادامه داره. پایان بخش برنامه‌ها در این نوبت کاری صفحه 12 یک ویژه برنامه که ویژه انتخابات مجلس شورای اسلامیه. همکارانم این برنامه را تقدیم به شما عزیزان خواهند کرد. ساعت 22 هم شب آفتابی تقدیمتون میشه. امیدوارم که شب رو با وجدان آرام سپری کنید. شبتون آسوده خاطر.
صفحه 12 ویژه برنامه 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. کاری از شبکه رادیوی اقتصاد.
به نام خدا، سلام و شب بخیر مردم عزیز. امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. ساعت 21:02 به وقت تهران هست و این برنامه تحلیلی و تفسیری رادیو اقتصاد رهیافت هست در این شنبه 18 آذر ماه 1402 که گوش میکنید. بسیار متشکرم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. میدونید بحث های ویژه‌ای در برنامه صفحه 12 که به جای رهیافت برای شما پخش میشه به مناسبت انتخابات پیش رو هست. انتخابات پیش رو پرسش‌های خودش رو داره، جلب توجه خاص خودش رو داره، اما در این حال راهبردهای ویژه‌ای رو هم در سطح ملی پیدا کرده. از جمله آنچه که ما از جانب رهبری در مدت قبل، فکر کنم اگر اشتباه نکنیم فصل پیش تابستان، اونها رو شنیدیم که مشارکت، امنیت، رقابت و سلامت انتخابات سرلوحه همه فعالیت‌ها در مجموعه نظام و به ویژه در ستاد انتخابات هست. این انتخابات به همه مردم کشور مربوط میشه و در این حال صحبت‌های اون در ارتباط با همه و سرنوشت قوه مقننه کشور از مسیر انتخاب بهترین قاب به منظور تصدی مهمترین رکن اصلی کشور یعنی قوه مقننه است. در جهت ریل‌گذاری به منظور اجرا، تقویت حوزه قضایی و در این حال خدمت رسانی هرچه بهتر، اصلاح قوانین، تنقیح بسیار از قوانین که حقیقتاً شاید اگر نگیم انباشت اونها میتونه در یه جاهایی به گفته حقوقدانان و متخصصین حقوق اساسی تزاحم‌هایی رو داشته باشه و این کار مهمه مجلسی هاست، نمایندگان مجلس. بیشتر در این باره صحبت میکنیم و به ویژه امشب برمیگردم به راهبردهای مهم اساسی انتخابات پیش رو. ولی قبل از این که با مهمانان به صحبت بپردازم، یادآور میشم سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 در اختیار شما هست در این هنگام که ساعت 21:04 است و قبل از این گفتشانو تا بسته رادیویی و یک گزارش آماده پخش است. به اتفاق میشنویم.
مسئله دیگر، مسئله آخر شاید یا قبل از آخر، انتخابات آخر سال. این انتخابات خیلی مهمه. انتخابات میتوانه مظهر قوت ملی باشه. اگر انتخابات درست برگزار نشود، این ضعف کشور و ضعف ملت رو نشان میده، ضعف دولت رو در ظرف مسئولین رو، ظرف آحاد مردم رو، ظرف کشور رو نشان میده. هر چی که ما ضعیف بشیم، دشمنان ما تهاجمشون، فشارشون بیشتر خواهد شد. اگر میخواهید جلو فشار دشمن گرفته بشه، باید قوی بشیم. یکی از ابزارهای مهم قوت کشور همین انتخابات. ما مسئولانی که مرتبط هستن از همین حالا، البته میدونم که دنبال کردن، لکن راهبرد مشارکت را، راهبرد امنیت را، انتخابات را، راهبرد سلامت انتخابات را، راهبرد رقابت انتخابات را از همین حالا مشخص کنن. انتخابات خوب سالم با مشارکت بالایی انشاءالله در آخر سال داشته باشیم.
شب بخیر. دکتر باهنر با ما هستن. آقای دکتر باهنر چرفی کاملا روشون هستن به واسطه 7 دوره حضور در مجلس شورای اسلامی و همینک هم یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام. دیدگاهی مهمی رو هم طی هفته گذشته مطرح کردن که باستاب های مختلفی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به خصوص داشت. تحلیل های گوناگونی رو هم به دنبال خودش آورد. امشب و در این هنگام به صورت زنده و مستقیم با ما هستن، در حالی که ساعت 21:07 است. آقای دکتر سلام و شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان پرتعدادتون. مزاحی هم بکنم خدمتتون که من دکتر نیستم، هیچ کس به من دکترا نمیگه.
خب بسیار خب، ولی مهندس که هستین. خوشبختانه
ما مثلا قدیما مهندس بودیم، ولی مهندسی هم یادمون رفته.
شوخی میکنین؟
در خدمتتون هستیم.
بسیار خب. آقای دکتر تو این سالها نرفتین سراغ اینکه شما هم یه مدرک بگیرین؟
من نه، من بعد از مهندسی معماری که در علم و صنعت گرفتم که برمیگرده به سال 54، ما خیلی مال عهد دقیانوس هستیم.
خب نه از
خیلی 54 آیه 54 فارغ التحصیل شدم مهندسی. بعد سالهای 70 دانشگاه علامه یک فوق لیسانس مدیریت برنامه ریزی رو رفتم خوندم و دیگه فارغ التحصیل شدم.
بعد دیگه هم ادامه ندادی؟
بله.
بسیار خوب. آقای دکتر براتون عرض موفقیت میکنم. دیدگاه اخیر شما هم در محافل مختلف پیرامون انتخابات، خب میدونیم که نظرات گوناگونی است، نقدهایی مطرح میشه، در این حال حرفهای مختلفی از ارزیابیهایی در ارتباط با مشارکت در انتخابات هست، صحبتهای رهبری هم که به وضوح دیگه همین الان هم که پخش کردیم که اگر انتخابات درست برگزار نشه، این ضعف هم است، دولت و مسئولین و آحاد مردم و کشور رو نشون میده.
بله.
و خب 4 راهبرد مهم رو هم مطرح کردن. چگونه میشه به اینها دست پیدا کرد و چگونه میشه به عبارت ساده تر دل مردم رو به دست آورد برای اینکه انتخابات با شکوهی برگزار بشه؟ ساده و مردمی پرسیدم آقای دکتر ازتون.
انشاءالله تعالی در خدمتتون هستیم. اولا همون فرمودی من قبلا گفته بودم بالاخره مقام معظم رهبری این دفعه شاید یه مقدار متفاوت با عرف خودشو مسئله انتخابات رو زود کلید زدن. یعنی من یادم دوره های قبل اگه ما زود شروع میکردیم بحث انتخاباتی، ایشون میفرمودن که حالا هنوز تا انتخابات وقت هست و مثلا نزدیک انتخابات شد من میگم مباحثم و اینا رو. امسال تقریبا نزدیک به 1 سال مونده به انتخابات، ایشون مسئله انتخابات مطرح کردن و همین 4 کلید واژه رو هم خب تقریبا اولویت هاش هم شاید به همون ترتیب بود که ایشون اعلام فرموده بودن، مسئله مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت انتخابات.
درسته
که باید بالا باشه و خلاصه انتخابات انشالله مردم بتونن با یک روحیه شاد و امیدوارانه پای صندوق های رأی بیان. خب ما از همون موقع تو جلسات تشکیلاتیمون و سیاسیمون اینا اصرار داشتیم که بالاخره برای این مسئله، به این تجاوب، به این مطالبه به حق مقام معظم رهبری، باید هم سیستمای حکومتی که دست در کار انتخابات هستند باید راه‌های اجرایی رو داشته باشن، موانع مشارکت رو بررسی بکنن، بررسی میدانی بکنن، حتی پایش میدانی داشته باشن، سوال بکنن از صاحبان حق رأی که آیا در انتخابات شرکت میکنن، نمیکنن، اگر نمیکنن چرا، اگه شرکت میکنن چرا. خب این رو خیلی دنبال کردیم، تحقیق کردیم، تو جلسات عمومی مصاحبه کردیم، از مسئولین دعوت بکنیم، از وزیر محترم کشور دعوت کردیم، از دستاندرکاران دعوت کردیم. بخشی از این داستان عرض کردم به مسئولین حکومتی برمیگرده، مثل وزارت کشور، مثل استانداری ها، فرمانداری ها و اینها. بخشش هم برمیگرده به دستگاه‌های نظارتی که نهایتاً به شورای محترم نگهبان ختم میشه. البته هیئات‌های نظارت در سطح کشور دارن، در سطح استان دارن، در سطح وزارت انتخابی دارن، اما اینها هم مسئله خلاصه نظریه و کاری که میکنن ما مدعی هستیم و معتقد هستیم بالاخره تو مشارکت مؤثر خواهد بود، مؤثر خواهد بود. و بعد فعالان سیاسی هستن، فعالان سیاسی که بالاخره جریانات مختلف سیاسی که حالا بعضیا مسما به اصولگرا هستن، بعضیا اصلاح طلب، بعضیا میانه رو و کسل آزا. من همینجا باید عرض کنم متاسفانه ما الان اگرچه بیش از 150 تا حزب صاحب مجوز داریم در کشور که از وزارت کشور مجوز گرفتن، اما اینا بسیارشون عوض میخوام یا یک مجوزی هست تو جیب یک آقایی یا تو کیف یک خانم برای روز مبادا نگه داشتن و فعال نیستن. اونایی هم که فعال هستن عموما نزدیک انتخابات میان بالاخره چند تا با هم دیگه جمع میشن، یه اسمی رو خودشون میذارن، یا جبهه یا ائتلاف یا خلاصه نشست یا اتحادیه از این حرفا، و شروع میکنن یک سری تبلیغات و کار کردن انتخاباتی و بعد از انتخابات هم دیگه داستان تمام میشه. من حالا البته شاید الان وقتش خیلی نباشه بحث کنم، اما من بارها و بارها گفتم در یک کشور که ما خب مدعی هستیم بار مردم سالاری دینی هستیم و اینکه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرمان میزان رأی ملت است، بالاخره این حکومت مبتنی بر رأی مردم باید کار بکنه. اساس قانون اساسی ما جمهوری اسلامی مبتنی بر رأی مردمه و نظام های دنیا هم نشون داده که بالاخره حکومت های به اصطلاح جمهوری یا دموکراتیک یا مردم سالار اینا باید 3-4 تا 4-5 تا حزب قدرتمند، توانمند، موضع‌دار، شناسنامه‌دار داشته باشن که بتونه یه مقدار این جهاد تبیینی رو که حضرت آقا بارها و بارها تکرار فرمودن این مسئله اتفاق بیفته و طرفدارای خودشون رو تشویق بکنن، ترغیب بکنن به حضور در انتخابات و پای صندوق رأی ملت. مراکز پژوهشی هم ما مدعی هستیم و درخواست میکنیم ازشون واقعا یه مقدار پایش میدانی داشته باشن، ببینن موانع حضور مردم در انتخابات چیه، به چه دلیل. دلایل متعدد دارن، متنوع دارن. بعضی ها از وضعیت اقتصادی راضی نیستن، بعضی ها فکر میکنن که انتخابات خیلی مثلا واقعی نیست، سوری هست، حرفای مختلف میزنن. بعضی ها تهمت این که مهندسی انتخابات انجام میشه قبل از انتخابات و قصه الهازا، اینا رو باید میدانی پایش بکنن. و من فکر میکنم یکی از وظایف بزرگ رسانه ملی و صدا و سیما اینه که از افراد مختلف با گرایش های مختلف سیاسی دعوت کنه و میزگرد های آزاد و راحت بگذاره که اینا حرفشون رو بزنن.
آقای دکتر، آقای مهندس ببخشید، این مسائلی که شما دارید اشاره میکنید هیچ کدوم مسائل امروز کشور به تنهایی نیست، یعنی بگیم که دوست. مثلا یه هفته بروز کرده، 6 ماه بروز کرده، حداقل این که ما چندین دهه هست که رفته رفته این مطالبی که شما اشاره میکنید در یک نمودار سعودی قرار گرفته. خب بله، مثلا شبکه 4 اومده یه برنامه‌ای رو گذاشته.
نمودار سعودی یا نزولی؟
نه نه نه، سعودی از باب پرسشگری. مثلا فرض کنید که مردم میپرسن که من برای چی باید در انتخابات شرکت بکنم، که مثلا شما اومدید قانون انتخابات رو تغییر دادید و بعد درست اون لحظه‌ای که شما زمان گذاشتید برای ثبت نام‌ها اینو برای من تبیین نمی‌کنید، بعد نگاه می‌کنیم مثلا هیئت‌های اجرایی اقداماتی رو انجام میدن، بعد میپرسیم که همه سلیقه‌ها هستن، حالا بعد از این مراحل میگیم که سلیقه‌ها وجود داره. بسیاری در دانشگاه این پرسش ها رو میپرسن و شاید رجل سیاسی یا احزابی که شما اشاره کردید برای شب انتخابات فقط یک زینت المجلسی هم. مردم هم میپرسن که خب شما که در این احزاب خودتون رو دستبندی میکنید، به گاه رویدادهای مختلف فرهنگی، من مخصوصا از فرهنگی شروع میکنم و بعد اجتماعی، مخصوصا هم دارم اینو میگم، و بعد اقتصادی و بعد سیاسی، کجا این شما؟ من موضع‌گیری شما، مقادات شما، دیدگاه های شما رو راجع به تغییراتی که مثلا مجلس داد یا دولت اعمال کرد یا بقیه، من اینا رو میخوام. میدونید این پرسش ها خیلی وقت
کاملا حقشونه. ببینید من باز
شما اخیراً هم که پاسخ دادید همه بسیار خرسند شدن که بالاخره یکی پیدا شد داره به صراحت به نیاز جامعه پاسخ میده.
ببینید من همین برمیگردم به همین پاسخ قبلی که دادم. من عملا ببخشید حال با اون که خودم بالاخره به عنوان یک آدم حزبی، یک آدم مثلا با گرایش سیاسی حالا مشهور هستم، منو میشناسن، اما من واقعا میگم خدمت شما و شنوندگان محترم، این احزابی که در کشور ما وجود دارن اینا بیشتر عضو میخوان محفلند تا یک حزب تمام عیار فراگیر موضع داره و متعهد به موازش باشه،
ولی مسئولیت داره.
از اون طرف هم جالبه که مثلا همین گروه ها، همین جریانات یه جبهه تشکیل میدن، از یک سری آدم حمایت میکنن، بعد اینا که رفتن مجلس اونجا دیگه اصلا ارتباطات قطع میشه. یعنی بالاخره تو کشورهای جمهوری یا دموکراتیک موقع یک نماینده با حمایت یک حزب میره در مجلس یا در مراکز قدرت قرار میگیره، این فرد متعهد هست به مبادی اون حزبی که ازش حمایت کرده. و افرادی هم خب تو مجلس ما میرن دیگه، حالا شما، من نمیخوام خیلی، واقعا بسیارشون آدم های متدین، آدم های خوب، آدم های متعهدی هستن، اما اینا میگه چقدر علم دارن؟ بالاخره یه نفر یه پزشکه، یه نفر یه مثلا جامعه شناسه، یه نفر ممکنه یک مثلا فرض میگو فیزیکدان باشه. بله اینا دانشمندای متعهدی هستن که میرن مجلس، اما سوال ما و سوال مردم از ما اینه که آیا اینا که میرن حکمرانی بلدن یا اینکه دانشمندان، دکترای فلان رشته تخصصی رو دارن؟ بنده مثلا فرض میگم مهندس معمارم، خب حالا من مهندس معمار فرض میکنم برای شهرسازی اینا هم تو مجلس نظر داشته باشم بتونم اعمال بکنم، اگر بحث دیپلماسی خارجی مطرح شد آیا اونجا من تخصص دارم؟ اگه تو مسائل اجتماعی فرهنگی آموزش و عالی آموزش پرورش خواستن یه تصمیم بگیرن آیا من اونجا هم تخصص دارم؟ نه حتما ندارم. من که میرم تو مجلس باید یک پشتوانه فکری داشته باشم که بسا منو حمایت بکنن، پشتیبانی بکنن. اون پشتیبان حزبه. کدوم حزب؟ حزبی که مردم بشناسنش، بگن آقا حزب الف، حزب ب، حزب چین. بالاخره مردم بعد از ببخشون یه دوره، دو دوره، سه دوره که رای دادن متوجه میشن که کدوم یکی از این سه چهار تا حزب اولا حرفاشون، موازهشون بیشتر با مطالبات مردم همسو هست، ثانیاً متعهد هستن به موازهی که اعلام میکنن و دنبال میکنن، پاسخگو هستن و قسل آزاد. من عرض کردم من این سوال اول رو به این ترتیب جواب دادم، در یک کلام بخوام خلاصه بکنم، ما متأسفانه حزب نداریم و انتخابات ما انتخابات جریانی و جناحی و بیشتر شور انتخابات هست تا شعور انتخابات. من یه جمله دیگه هم جمعه پیش عرض کرده بودم که بعضی از این همکارهای سابق ما نماینده ها از دستم این مطال ناراحت شده بودن، الان هم واقعا اعلام میکنم، همین الان مثلا 24,000 نفر خب ثبت نام کردن، بالاخره مرحله اول هم گذروندن، هیئت‌های اجرایی هم تاییدشون کردن. من واقعا موقع یک پیمایش میدانی میکنم خیلی یه دستور بالایی از اینا، شاید 70-80% از اینایی که میخوان بیان نماینده مجلس بشن هنوز نمیدونن که اختیارات یک نماینده چیه، وظایفش چیه و امکانات مملکت چیه. امکانات مملکت چون نمیشناسن یک وعده های عجیب و غریبی تو تبلیغات انتخاباتی میدن، بعد میرن مجلس میبینن این کارا نمیشه کرد، امکان پذیر نیست. و چی میشن؟ وقت بین مردم بده میشن، میگن آقای اومد به ما قول داد، رأی ما رو گرفت، رفت مجلس، بعد به وعده هاش عمل نمیکنه. علت اینه که وعده هایی که داده، این وعده های مثلا وعده های به قول ما رو بالای ابرا بوده، با واقعیات کشور همخونی نداشته، سازگاری نداشته و چیزه دیگه. بسیاری از این مشکلات در وجود سه تا چهار تا عرض کردم حزب فراگیر موضع دار شناسنامه دار اینا میتونن، بله البته ممکن یه دوره این نشه، ولی دو دوره، سه دوره، چهار دوره که گذشت دیگه مردم کاملا متوجه میشن. الان ببخشید توی کشورهای به قول ما با سابقه دموکراسی مثلا 150 ساله عملا دیگه مردم میدونن که اگه حزب کارگر مثلا برنده شد چه کارایی میکنه، اگه حزب لردها برنده شد چه کارایی میکنه، حزب دموکرات برنده شد، یعنی میشناسن دیگه این احزاب رو.
ولی
توی کشور ما چون به واقع اون حزب جامعه فراگیر رو نداریم، مردم مجبورن عضو میخوام آدمها رو آزمون میکنن. آدم ها هم که بالاخره یه روز آقا منوچهر، یه روز محمد آقا، یه روز مریم خانم رأی میدن، بعدم پشیمون میشن. خب این که مسئله خوب جلو نمیره دیگه اینجوری.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما باز هم البته تا رسیدن به انتخابات از دیدگاه شما و بسیاری از افراد محترم دیگه هم استفاده خواهیم کرد و امیدوارم که همونطور که اشاره کردید احزاب حتی اگر که فعالیت آنچنانی هم نداشته باشن، ولی نافی مسئولیتی که بر عهده گرفتن و اون رو ثبت کردن، مجوزش گرفتن در کشور نیست، و شاید مشارکت ملی در آحاد و گروه های مختلف بخش عمدش به همه اونها هم برمیگرده. من ممنونم از توضیحاتون آقای مهندس. براتون خداحافظ کنم.
من یه جمله اضافه کنم.
خب
واقعا ما باید کمک بکنیم زمانی که تا اینکه مردم به برنامه های نامزدها رأی بدن، نه به شعارهای نامزدها.
بسیار
این رو انشالله باید فرهنگسازی بکنیم و ببریم جلو.
بسیار متشکرم از توضیحاتون آقای مهندس باهنر، عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام. بلافاصله مرتبط میشیم در حالی که ساعت 21 و 22 دقیقه است با نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی. تا لحظات دیگر.
ایجاد رقابت و تسهیل
حذف امضای طلایی
در حمایت از زنان
و این شب عیدی خیلی
برای بی‌نیاز شدن از واردات گندم،
رایگان شدن قبوز مددجویان کمیت امداد
کارگر ساختمانی رو بیمه کنید.
اون خانواده هایی که سه تا فرزند به بالا دارن بدون قرعه کشی خودرو بگیرن.
با آیونی که موافقن قیام بکنن.
خب آقای مصری سلام و شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت هستی و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. من از بخشی از صحبت‌های آقای باهنر شروع بکنم. مهندس باهنر گفتن که باید مردم دقت زیادی بکنن، گاهی کسانی وارد مجلس میشن که مسئولیت نمایندگی رو آنطوری که باید یا تخصصایی که باید رو به کار ببرن رو نمیدونن. شما که خودتون در دوره‌های مختلف بودید و خب این تجربه هم هست، امروز به مردم چی میشه گفت بابت اینکه انتخابی رو انجام بدن که متضمن یک راهبرد ارزشمند ملی و شکل دادن یک قدرت ملی هم باشه از مسیر مشارکت و توجه به رقابت انتخابات؟
بازار شما عرض کنم. خب ما دو تا مسئله مهم داریم، یکی مشارکت، حضور جدی مردم در انتخابات، که این حضور جدی به طور قطع و یقین دو رهاورد بسیار بسیار مؤثر در کشور خواهد داشت. رهاورد اول این است که قدرت سیاسی کشور ما در ارتباط با جامعه جهانی و احیانا دشمنانی که ما داریم یک وضعیتی رو ایجاد میکنه که برگ برنده اون چه که در آینده میخواد اتفاق بیفته به دست ملت عزیز ایران باشه، که من فکر میکنم در این مقوله هم زمان شناسی هم موقعیت شناسی حرف اصلی رو میزنه، که ما ابتدا اصلی ترین موضوع مورد توجه قرار بدیم که حضور در انتخابات هست، خب ما استحضار دارن شنوندگان عزیز و ملت عزیز ایران، بعضی وقتا جنگ جنگ نظامی است، بعضی وقتا جنگ جنگ اقتصادی است، بعضی وقتا جنگ جنگ سیاسی است. وقتی که دشمن از همه اهرم ها علیه ما استفاده میکنه، ما هم باید زمان شناسی خوبی داشته باشیم، هم موقعیت شناسی خوبی. که من فکر میکنم گذشته از این که به کی رأی بدیم یا به کی رأی ندیم یا با چه ایده‌ای باشه، اساسی ترین بحث این است که ما انشالله حضور جدی در انتخابات داشته باشیم به خاطر دو موضوع: یک، خونسا کردن توطئه‌های دشمن و خیال پردازی هایی که دشمن داره; دوم، اینکه حضور داشته باشیم در رقم زدن آینده کشور و خواسته هایی که داریم در مورد کسانی که انتخاب میکنیم، که آیا اینها منطبق با اون شاخص هایی که ما در ذهن تعریف میکنیم یا در محافل این شاخص ها رو دارن یا ندارن. از این جهت فرصت این حضور و این تعیین تکلیف، خب 4 سال یک بار در مورد مجلس اتفاق میفته، لذا به نظر من اگر به اندازه 4 سال روش تفکر نکنیم، حداقل 3-4 ساعت باید در مورد این ویژگی ها هر کدوم از ماها تفکر داشته باشیم، چون میخوایم سرنوشت 4 سال رقم بزنیم. موضوع بعد، کسانی که میخوان در این عرصه وارد بشن باید چه ویژگی هایی داشته باشن. خب ویژگی ها متاسفانه چون کشور ما آنچنان احزاب منسجمی ندارن، چون احزاب منشور دارن، اساسنامه دارن، برنامه دارن، با یه اساسنامه وارد میشن، برنامه های خودشون رو ارائه میدن و بعد اگر اکثریت در مجلس رو داشته باشن، اون برنامه ها رو در قالب طرح‌های مختلف ارائه میدن و تلاش میکنن برای رأی‌آوری، چون میخوان ثابت کنن که اون برنامه‌هایی که داشتن برای کشور مؤثر بوده و راهبردی. اما در کشوری ما که احزاب هیچ وقت حضور جدی نداشتن، البته سلیقه‌های سیاسی حضور داشتن، اما باز هم در قالب یه منشور یا یک اساسنامه یا یک موضوعی که به مردم ارائه بشه تحت عنوان برنامه، متاسفانه تا حالا که نداشتیم. لذا افراد با یک سری شعارهای روز وارد عرصه انتخابات میشن. هیچ وقت هم نماینده نمیتونه یه نماینده بگه که برنامه من برای حضور در مجلس این هست، چون هیچ وقت مجلس کسی رو صدا نمیزنن بگن آقا بفرمین پشت تریبون بفرمین برنامه های شما چیست. خب برنامه ها رو باید 290 نفر تهیه بکنن، دولت قانون برنامه بیاره، برنامه های 5 ساله، مجلس روی اون بحث کنن و بعدم به رأی بگذارن. پس یه نفر که میگه برنامه های من اینه، خیلی نمیشه به اون شخص متکی بود، چون احتمالا نمیدونه که مجلس نمیاد برنامه های هر نماینده رو تصویب بکنه، یا شعارهایی برای حوزه انتخابیه بده که من این کارو میکنم اون کارو میکنم، که طبیعتا این هم توی مجلس کسی رو صدا نمیزنن بگن آقا شما بفرمایید چه نیازهایی داری برای حوزه انتخابیه، لیست میکنیم مخالف و موافق صحبت کنن بعد رأی بیارن یا نیارن. برنامه کشور اگر برنامه باشه 5 ساله است، اگرم بودجه باشه که در قالب لایحه دولت تقدیم مجلس میشه. مهم اینه که این کاندیدایی که وارد میشه از یه سری توانمندی ها برخوردار باشه، یک سری ویژگی هایی داشته باشه، تجربیاتی داشته باشه. نمیتونه که عالم به همه موضوعات کشور درسته. که باشه چون توی مجلس همه موضوعات بحث میشه
درسته.
از انرژی اتمی بحث میشه تا اصناف، تا حقوق کارگران، تا مسائل بازنشسته ها،
تا مسائل روستاها، آب،
هوا، درمان، آب، برق. خب هر که وارد مجلس بشه یکی دوتا از این نهایتا تخصصات رو داشته باشه.
آقای مصری، شما تجربه مجلس رو دارید. ما مثلا مسائل اقتصادی در کشور، خب اقتصاددانها، پژوهشگران، دانش اقتصادی که در دانشگاه ها و مرکز پژوهشی اقتصادی کشور هست، همه اینها داره به ما میگه که چطور میشه به این موارد پرداخت. ولی در این حال، حالا برگردم به 4 راهبردی که در حوزه مشارکت و امنیت و سلامت و رقابت، رهبری معظم درباره اون هم صحبت کردن. چطور میشه این رو به ویژه مشارکت رو پدید آورد و در این حال اون رو تقویت کرد؟ الان اطلاعاتی که از نظرسنجی ها داره میگه رفته رفته اعداد پیش فرض در حال رشد هست برای مشارکت گروه های مختلف مردم و خب این توجه داره افزونتر هم میشه. چه چیزهایی میتونه این رو تقویت بکنه و ما شاید یک شکوه ملی باشیم در روز انتخابات؟
بله ببینین، بدون